و وضع کسب و کار در حوزه نفت و گاز دریایی شاید از تحصیل کردگان و فارغ التحصیلان این حوزه باشید. حتما با ما همراه باشید از طریق 30336 و شماره سر رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. و در این برنامه همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو کمیته تخصصی حمل و نقل و انرژی کمیسیون زیربنای مجمع تشخیص مصلحت نظام. امیدوارم که این برنامه تا حدود 25 دقیقه آینده مفید فایده باشه و پاسخ سوالات خودتون رو در این باره بگیرید. خدمت شما جناب آقای دکتر نخعی عرض سلام و درود دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فرصت نیلگون رو پذیرفتید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دستاندرکاران محترم برنامه فرصت نیلگون و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، متشکرم از اینکه با ما همراه هستین. با مقدمه‌ای که گفته شد و موضوع برنامه که شنونده اون بودید، یه تشریحی داشته باشید از وضعیت کنونی، حال حاضر، و میتونید نقبی هم بزنید به گذشته وضعیت اشتغال زایی و کسب و کار صنعت نفت و گاز.
بله، من برای اینکه مطلب روشن بشه ابتدا یک مقدمه‌ای رو خدمتتون بگم و این مقدمه رو با یک ذکر یک مثال روشن میکنم.
چقدر خوب.
شخصی هست به اسم پول کروگمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2008 به خاطر کارهایی که در زمینه تجارت جهانی انجام داده. ایشون در سال 1998 جمله بسیار معروفی داره. وقتی ازش سوال میشه در مورد تأثیر اینترنت بر تجارت، ایشون پیشبینی میکنه، میگه که تا سال 2005 کلن اینترنت از بحث تجارت جهانی محو میشه و حد اکثر تأثیری که اینترنت روی تجارت میتونه بذاره در حد دستگاه فکس بیشتر نخواهد بود. ایشون کسی هست که خودش حدود 10 سال بعد از این اظهار نظرش، که الان ما این اظهار نظر رو نادرست میدونیم، برنده جایزه نوبل اقتصاد تو همون زمینه تجارت جهانی شده
که پیش بینیش هم اشتباه بود، اما جایزه نوبل رو گرفت. خوب جالب.
و گاهی اوقات ما پیش بینی هایی از وضعیت آینده میکنیم با توجه به ارزیابی های فعلیمون، که این پیش بینی میتونه منجر بشه به تصمیم گیری های نادرست و این تصمیم گیری های نادرست تبعاتش رو در سالهای آتی به جا خواهد گذاشت. من الان احساس میکنم در زمینه حوزه نفت و گاز در خیلی از جاها، خیلی از محافل، این پیشبینی های نادرست وجود داره. یعنی این که بدون توجه به آمار، بدون توجه به روند استفاده از انرژی در دنیا، ممکنه که این تصور بشه که حوزه نفت و گاز در سراسر دنیا یک حوزه روبه افول هست.
بله.
و انرژی های تجدید پذیر جای این منبع انرژی رو میگیرن و بعد از مدتی ما کلن به سوخت های پاک و بدون مشکلات زیست محیطی دست پیدا خواهیم کرد.
بله.
در صورتی که اگر شما روند استفاده از منابع و ذخایر هیدروکربنی رو در دنیا ببینید، به خصوص در سالهای اخیر شدت زیادی گرفته. حتی در مورد منابع زغال سنگی ما در حال حاضر یه چیز حدود 26-27% انرژیمون در دنیا هنوز داره از زغال سنگ تأمین میشه. بنابراین این آینده برای ما آینده روبه رشدی خواهد بود و ما هم باید متناسب با همین پیشبینی وضعیت خودمون رو دنبال بکنیم و جلو ببریم. ولی در این حال باید به مشکلات و مضرات یا تهدیدهای این حوزه هم نگاه بکنیم، که خب یک تهدید خیلی مهمش بحث‌های زیست محیطی هست که حتما باید به تناسب و فراخورش به اون پرداخته بشه. در زمینه نفت و گاز در حال حاضر کشور ما چیزی حدود شاید مثلا 400-500 هزار نفر به صورت تقریبا مستقیم درگیر هستند با مشاغل مرتبط با صنایع نفت و گاز.
بله.
در صورتی که در کشوری مثل کشور آمریکا که اقتصادش هم خیلی اقتصاد نفتی نمیتونیم بگیم هست، گرچه تولید نفت خیلی زیادی داره، این میزان در حدود 5% جمعیت کشورش هست، که اگر ما نگاه کنیم ما هنوز فاصله خیلی زیادی داریم با این عدد و هنوز کشور ما جای این رو داره که در زمینه توسعه صنایع نفت و گاز و به تبع اون اشتغال زایی و ایجاد فرصت‌های شغلی کار بکنه.
سپاس از همراهیتون. برنامه امروز فرصت نیلگون، پتانسیل‌های نهفته اشتغالزایی و بهبود وضع کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل از اون موضوعاتیه که در همین لحظات نخست برنامه بعد از شنیدن مقدمه ابتدایی جناب آقای دکتر نخعی این وعده رو بهتون بدم که انشالله در دو قسمت تقدیمتون میشه. اینقدر که صحبت درباره ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال توی این صنعت، کسب و کارهای وابسته و اهمیت دریا توی ایجاد اشتغال زیاد هست و راه‌هایی که میتونیم با اون شتاب بدیم به حرکت ایجاد شده در این صنعت، سوال و حرف زیاد هست، این وعده رو بدم که در دو قسمت این برنامه تقدیمتون میشه. فاصله ای رو داشته باشیم، برخواهیم گشت و باز هم ادامه برنامه فرصت نیلگون رو شنونده خواهید بود. موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون، پتانسیل های نهفته اشتغالزایی و بهبود وضع کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل هست و شما شنونده عزیز این برنامه هم میتونید با ما همراه باشید، به بیان دیدگاه های خودتون بپردازید. 30036-37 و شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو فراموش نکنید. صنعت دریایی با توجه به وجود 5800 کیلومتر ساحل در جنوب و شمال کشور به طور حتم از جمله صنایعی محسوب میشه که از قابلیت بسیار موجهی برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی برخوردار هست. و با این جمله‌ای که خدمتتون گفتم ادامه کلام جناب آقای دکتر علی نخعی رو میشنویم و از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل برای ما خواهند گفت.
بله، ما در کشورمون یک مخزن عظیم گازی داریم به نام مخزن پارس جنوبی که مشترک هست با کشور قطر، که این رو در اونجا به نام گنبد شمالی میشناسن. ما در این مخزن میزان گاز در جایی که داریم حدود 14 تریلیون متر مکعب است که حدود 8% کل گاز دنیا رو تشکیل میده. علاوه بر این ما 19 میلیارد بشکه میعانات گازی و حدود 7.5 میلیارد بشکه نفت خام رو در این مخازن در لایه‌های نفتی داریم. نکته جالب توجه این هست که ما در مخزن پارس جنوبی حدود 1/4 کل ذخایر هلیوم دنیا رو داریم. و این میزان اونقدر زیاد هست که میتونه خودش به عنوان یک صنعت جانبی بسیار پرسود برای کشور ما مورد توجه قرار بگیره. ولی خب به دلیل عدم سرمایه گذاری تو این زمینه یا به دلیل عدم احساس نیاز یا ترکیبی از این دوتا مطلب، هنوز ما هیچ کاری تو این زمینه انجام ندادیم. در صورتی که اگر کشوری بود که این ذخایر نفت و گاز رو نداشت و فقط همین ذخایر هلیوم رو داشت، خب طبیعتاً روی اینها سرمایه گذاری میکرد و یه طیف وسیعی از صنایع جانبی رو ایجاد میکرد، به خاطر اینکه خب این هلیوم میتونه در بسیاری از صنایع های تک مورد استفاده قرار بگیره. همین رو ما در مورد خیلی از صنایع پایین دستی خودمون داریم. یعنی ما در زمینه صنایع بالا دستی و تا حدی میان دستی سرمایه‌گذاری خوبی رو انجام دادیم، ولی کمی زمینه کار در صنایع پایین دستی عقب‌تر مونده. البته در سالهای اخیر ما سعی کردیم این رو جبران بکنیم و این در سیاست‌های کلی ابلاغ شده، حالا در اقتصاد مقاومتی یا چشم‌انداز صنعت نفت و گاز یا برنامه‌های مختلف 5 ساله توسعه بهش تأکید شده، به دلیل اینکه بسیاری از این صنایعی هستند که میتونن اشتغالزایی بالایی رو برای کشور داشته باشه و در این حال ارزش افزوده‌ای که میتونه ایجاد بکنه بیشتر از ارزش افزوده‌ای هست که شما صرفاً با سرمایه‌گذاری تو بخش بالادستی میتونید به دست بیارید.
حاصل بشه. میخوندم که حدود 30% تولید حوزه نفت و گاز کشورمون از طریق دریا به خصوص همونجور که اشاره داشتین خلیج فارس انجام میشه. اشاره داشتین به پارس جنوبی. حیف دونستم که این مطلب رو نگم که بزرگترین حوزه های نفت و گاز کشورمون مثل همین پارس جنوبی توی دریا قرار داره و استفاده بهینه از این ظرفیت و ذخایر به طور حتم نیازمند برخورداری از صنایع دریایی پیشرفته متکی بر توانمندی های داخلی هست. اشاره به کشورهای دیگه داشتین و توانمندی داخلی اون کشورها برای این حوزه، یعنی حوزه توانمند سازی داخلی، چه کارهایی انجام شده آقای دکتر نخعی؟
بله، ما در مشخصا در خلیج فارس حدود فکر میکنم کمتر از 20 میدان مشترک داریم.
بله.
و این میدان ها با هم کشور عراق، با کشور عراق در دریا نیست، با کشور کویت، عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات میدان‌های مشترک هست، مثل میدان‌های آرش، اسفندیار، سلمان، که خب میدان مشترک همونطور که از اسمش هم مشخصه یک خانه گسترده‌ای هست که هر کشوری با توجه به سرمایه‌گذاری و استفاده تکنولوژیکی بهتر یا زمان‌بندی دقیق‌تری که داشته باشه میتونه استفاده بالاتری رو ببره. که خب ما در این زمینه خوشبختانه برنامه‌ریزی خوبی، حالا بعد از پایان جنگ که بنا به شرایط اقتصادی شاید نمیتونستیم سرمایه‌گذاری خیلی خوبی داشته باشیم، انجام شده و مثلا 24 فاز پارس جنوبی
بله
به حال یکی از اون برنامه‌ها بود که خب با مشارکت، ابتدا با مشارکت کنسرسیوم‌های خارجی ولی بعد از اون با تکیه بر توان داخلی، شرکت‌های بسیار خوبی که ما در داخل کشور داریم، همینطور با استفاده از توان نیروهای مسلحمون، سپاه و قرارگاه سازندگی، تونستیم این فازها رو به جاهای خوبی برسونیم و این فازها هم در بحث تأسیسات درون دریا و هم تأسیسات پشتیبانی و جانبی ساحلی توسعه پیدا کردن و خب طبیعتا اگر شما نگاه بکنید میبینید که در بسیاری از جاها هنوز جای کار هست، ولی نکته قابل اتکا و امید بخش این هست که این نیاز احساس شده و هم در بحث برنامه‌ریزی جامع، هم در بحث الزامات قانونی و هم در بحث تلاش برای تأمین سرمایه، حالا از منابع داخلی و خارجی، کارهای بسیار خوبی تو این زمینه انجام شده. من خودم خیلی جای نگرانی در این حوزه نمیبینم، یعنی این که ما میادین مشترکی داریم اتفاقا خیلی از اوقات به ما یک تلنگری میزنه که ما خودمون رو قوی تر بکنیم، تکنولوژی بالاتری رو استفاده بکنیم تا بتونیم از اون بحث استفاده از میادین عقب نیفتیم.
خب ظرفیت های جغرافیایی کشورمون طوریه که این امکان رو داده. آیا حمایت های لازم از پیمانکاران و شرکت های صنعتی توی حوزه نفت و گاز انجام میشه که این مسیری که ایجاد شده شتابی بده که اشتغال زایی بیشتری رو شاهد باشیم؟
بله، این بحث خیلی پیچیده ممکنه باشه به خاطر اینکه طبیعتاً در سطح کلان این برنامه ریزی انجام شده، اسناد مرتبط ابلاغ شده، ولی خب خیلی از اوقات بنا به دلایلی که یکی از دلایلش میتونه بحث شرایط فعلی اقتصادی یا تحریم ها باشه، ممکنه تأمین مالی صورت نگیره و بعضی از این پیمانکاران یا حالا بهشون فرصت کار داده نشه یا اینکه معوقات مالی داشته باشن و یا اینکه اصلا خود اونها این بنیه لازم رو پیدا نکنن، چون بالاخره دولت هم باید به نحوی از اینها ابتدا حمایت بکنه. ولی باز دوباره من میگم که این بحث امید بخش هست به خاطر اینکه وقتی شما این الزام یا این احساس نیاز رو داشته باشید، زمانی که شرایط فراهم تر بشه، به شرط اینکه ما بر نگردیم دوباره به شرایط ما قبل، منظور این که یه زمانی شاید بود که به خصوص در صنعت نفت و گاز خیلی از اعتماد نمی شد به توان داخلی و خیلی از جاهایی که می تونستن به صنایع موجود در کشورمون سفارش بدن، ترجیح داده میشد که این سفارش ها به شرکت های خارجی داده بشه، کما اینکه حتی خیلی از اوقات کیفیت محصولات داخلی ما برابری میکرد با اون موضوع. ولی به هر حال این وجود نداشت. ولی خوشبختانه در سالهای اخیر هم با توجه به بحث الزام وزارت نفت برای بومی سازی و ساخت اقلام در صنعت نفت که در واقع 10 گروه کالایی رو معرفی کردن، الزاماتی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هست و برنامه 5 ساله پنجم و ششم توسعه، من راه نسبتاً روشنی رو در پیش رو
میبینید. بسیار عالی. پیامکی رو داشتیم به 30,36,37 و از ما پرسیدن که آیا مگه میشه که از اشتغال زایی و بهبود وضع کسب و کار توی صنعت نفت و گاز صحبت بکنید و از بحث دانشگاه ها و آموزش صحبتی به میون نیاد. یک بار دیگه بگم که برنامه امروزمون یعنی پتانسیل های نهفته اشتغال زایی و بهبود وضع کسب و کار در صنعت نفت و گاز دریایی و فراساحل در 2 قسمت تقدیم میتون میشه. قسمت اول رو شنونده هستید، حتما یک برنامه کامل رو درباره اشتغال زایی و مشغول کار شدن فارغ التحصیلان دانشگاهی، کسانی که این رشته رو خوندن و رشته های مرتبط با حوزه دریا رو، حتما صحبت خواهیم کرد با جناب آقای دکتر نخعی. یک فاصله ای رو داشته باشیم، باز خواهیم گشت و کلام پایانی شما رو میشنویم آقای دکتر.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
وقت بخیر میگم به شما شنونده گرامی شبکه رادیوی اقتصاد و فرصت نیلگون. حضورتون بگم که علاوه بر ساعت 11 تا حوالی 11:30 پنجشنبه ها تکرار برنامه فرصت نیلگون در طول هفته هم تقدیمتون خواهد شد و اگر تمایل به شنیدن برنامه های گذشته رو دارید میتونید به وبسایت رادیو اقتصاد مراجعه کنید و با جستجوی نام برنامه دسترسی پیدا کنید به مجموعی از فایل های صوتی برنامه های قبلی فرصت نیلگون. در این فاصله زمانی که موسیقی رو میشنیدیم، صحبتی با جناب آقای دکتر نخعی داشتم و اشتغال زایی و اوضاع کسب و کار بومی ها، ساحل نشینان رو با هم دیگه در میون میگذاشتیم. این صحبت رو به عنوان کلام پایانی از زبان شما میشنویم برای شنونده های برنامه فرصت نیلگون.
بله، اشتغال افراد بومی در هر صنعتی که در هر نقطه هست، غیر از بحث مؤلفه های اقتصادی، مؤلفه های اجتماعی و امنیتی متعددی رو به دنبال داره و این باعث میشه که ما یک توانمندسازی در این حوزه هم داشته باشیم. به همین دلیل هست که با توجه به نیاز کشور هم به نیروی انسانی متخصص و هم به خدماتی که این افراد میتونن در حوزه های مختلف، حالا میتونه در حوزه های مدیریتی، کارشناسی، مهندسی، ساخت و یا حوزه های در واقع مثل حوزه های مثل کیترینگ باشه، کشور به این نتیجه رسیده که باید حتما این رو در بحث اسناد بالادستی خودش به صورت یک سری الزامات قرار بده و این در سطوح مختلف خوشبختانه دیده شده و در حال حاضر نتایج نسبتاً خوبی رو هم گرفتیم. یعنی از این نابرابری که ممکنه یک زمانی وجود داشته باشه و افراد ساکن در یک منطقه احساس بکنن صنایعی در حوزه زیستشون وجود داره که بهره‌مندی اونها از صنایع حتی کمتر از افرادی هست که از استانهای مجاور میان یا صنایعی که در استانهای مجاور مستقر هست، در حال حاضر این بهتر شده که این هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری در واقع ابلاغ شده، هم در برنامه 5 ساله ششم به صورت مشخص این هست. ما این رو در حوزه دانشگاهی هم داریم، یعنی خیلی از کسانی که در حوزه مهندسی نفت تحصیل می‌کنند در حال حاضر یک سهمیه‌هایی برای افراد بومی مثلا استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان وجود داره که یا استانهای غربی کشور وجود داره که در این زمینه راحت تر بتونن آموزش ببینن.
بسیار عالی، سپاس از همراهی ارزنده کارشناس برنامه فرصت دلگون جناب آقای دکتر علی نخعی، عضو محترم هیئت علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه تهران، که دعوت ما رو پذیرفتن و تحلیل‌های کارشناسی ایشون رو شنیدیم، و قدردانی ویژه از شما شنونده ارجمند که برنامه امروز فرصت نیلگون رو از رادیو اقتصاد دنبال کردید. من بابک مینایی به اتفاق تهیه کننده اسماعیل علی پناه و صدا بردار خانم همتی از شما خداحافظی میکنم تا برنامه فرصت نیلگونی دیگر. بدرود، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان، شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم.
سلام دکتر کتابیا.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول، 11 انتخاب رو از مجموع انتخابایی که لازمه برای به حد اکثر رسوندن استعدادای شخصی خودمون انجامش بدیم رو با هم بررسی کردیم. دو تا دیگه مونده که اون دو تا رو هم امروز بررسی میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. دوازدهمین انتخاب، مسئولیت. قبول مسئولیت استعدادهای شما رو قوی تر میکنه و اونا رو به ارتفاعهای جدیدی میبره و استقامتتون رو افزایش میده. اگر واقعا مشتاق موفقیت هستید، راههای عملی برای افزایش مسئولیتهای خودتون رو پیدا کنید. انجام این کار شما رو به بالا و رو به جلو سوق میده. برای اینکه بیشتر مسئولیت پذیر بشید، آقای جان مکسول 6 مورد رو به شما توصیه میکنه. 1. از جایی که اکنون هستید شروع کنید. 2. دوستان خودتون رو هوشمندانه انتخاب کنید. 3. دیگران رو سرزنش نکنید. 4. 4 درس اصلی مسئولیت رو به ما یاد میده و میگه که 1. برای کسب موفقیت معنیدار باید در درجه اول خیشتنداری رو تمرین کنید. 2. هرچه رو شروع کردید به پایان برسونید. 3. وقتی بقیه به شما وابستن هیچگاه به اونا اجازه ندید عقب بیفتن. و 4. از دیگران انتظار نداشته باشید که قدم پیش بگذارن و به جای شما مسئولیت رو به عهده بگیرن. این توصیه 4 بود که 4 بخش داشت. اما 5 توصیه، تصمیمات سخت بگیرید. و 6 توصیه، به مردم خدمت کنید.
صحیح.
و بالاخره 13 انتخاب و انتخاب آخر، کار گروهی استعداد شما رو چند برابر میکنه. صرف نظر از این که چقدر با استعداد هستید، همواره شکافایی بین شایستگی ها و توانایی های شما وجود داره. بهترین راه برای پر کردن این شکاف ها اینه که با افرادی شریک بشید که در این زمینه ها قوی هستن. حالا برای اینکه گروهی با عمل کرده بالا برای خودتون بسازید، به 4 مورد زیر توجه کنید. 1. این حقیقت رو بپذیرید که برای دستیابی به یک چیز قابل توجه به یک تیم نیاز دارید. 2. تو رویاهای خودتون یه گروه تشکیل بدید. 3. برای رشد گروه خودتون بسیار تلاش کنید. و 4. امتیاز هر میزان موفقیتی که به دست آوردید رو به تمام گروه خودتون اختصاص بدید. خب اینم از کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان ماکسول. امیدواریم از خوندن این کتاب لذت برده باشید. شما میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامان پیامکی 30367 با ما در میون بگذارید. تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه، در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی
در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از حقوق مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت شما دوستان همیشه همراه سلام عرض میکنیم با برنامه نقد و نظر و با ادامه بحث جنبش نرم افزاری در حوزه اقتصاد اسلامی در خدمتتون هستیم. بعد از اون که علم اقتصاد تعریف شد و ضرورت این بحث در رسانه به بحث گذاشته شد و کارشناسان محترم نکاتی رو فرمودن، به پیشینه بحث علم اقتصاد به مفهوم جدیدش در مغرب زمین و تا حدودی در کشور خودمون ایران پرداختیم. این بحث تکمیله‌ای لازم داره، خصوصا از جهت پیشینه این علم در ایران و اینکه فعلا در کجا قرار داریم و فکر میکنم پلی میشه و نقطه آغازی میشه برای ورود به بحث اقتصاد اسلامی. من خدمت کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا انشالله بحث رو آغاز کنیم. جناب استاد دکتر یدالله دادگر، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، سلام علیکم.
سلام علیکم، بنده در خدمت شما هست.
خیلی ممنون که وقت گذاشتید. حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد مجید رضایی که خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنیم، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید. سلام علیکم جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدواریم که توفیق پیدا کنیم برنامه‌ای در خور مردم عزیز رو انشاءالله ارائه بدیم.
خیلی ممنون. در مورد پیشینه اقتصاد در ایران جناب دکتر دادگر فرمودن که تا قبل از 1346 ما دانشکده مستقلی نداشتیم، از اون وقت شروع شد، ولی در این 39 سالی که از عمر این رشته در کشور ما میگذره میشه گفتش تحول جدی رخ نداده و طبیعی است که از نیازهای خودمون یه مقدار فاصله داریم، با اهمیتی که علم اقتصاد از جهات مختلف داره که در برنامه قبل اشاره شدش که حتی امروز رشته هایی مثل رشته های دین پژوهی و رشته های دیگه از سبک و سیاق و یا مدل اقتصادی گاهی مسائل خودشون رو حل میکنن. با توضیح مختصری که گذشت فکر میکنم نکته ایست که در طول برنامه ها بیشتر و بیشتر روشن میشه. جناب استاد دادگر در خدمت شما هستیم. این پیشینه را اگر یه مقدار نکات دیگه ای دارید بیافزایید و بعد از اون وارد بحث اقتصاد اسلامی بشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اول شاید چند نکته رو تأکید بکنیم در مورد باز اهمیت خود این رشته، و بعد که انشاءالله وارد ایران میشیم تا حدودی بتوانیم ابزار